قرآن و قرآن
و جی
بر اثر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند و همراهان عزیز دارم. انشاءالله که بتوانیم در محضر قرآن کریم از آیات نورانی وحی بهرمند بشویم و بخشی از قواعد مربوط به قرائت ابن کثیر مکی رو با هم مرور کنیم و انشاءالله فرا بگیریم. در برنامه گذشته ما به تفصیل درباره کلماتی از قرآن که در قرائت ابن کثیر در اونها همزه وجود داشت برخلاف روایت حفص از قرائت عاصم، یا به عکس اون، یعنی در روایت حفص همزه وجود داشت اما در قرائت ابن کثیر همزه وجود نداشت، مفصل صحبت کردیم. نمونه های مختلف، مثال های مختلف و بخش هایی از تلاوت آیات نورانی قرآن رو هم با هم شنیدیم. در ادامه اون بحث ما ابتدا به یک قاعده کلی اشاره می کنیم که در قرائت ابن کثیر این قاعده وجود داره و بعد به چند مورد دیگر که بعضن بین راویان ابن کثیر اختلاف در اونها وجود دارد. اون قاعده‌ای که خدمتون عرض کردم کلی هست در قرائت ابن کثیر و هر دو روایت اون مربوط به یک فعل خاص هست. دقت بفرمایید، ریشه سأله وقتی که فعل امر از اون ساخته می شود، سأل یسألو، و در واقع امر حاضر اون از تسألو می شود اسأل، یا استثناء این کلمه به صورت سل هم در واقع امکان پذیر هست که فعل امرش ساخته بشه. پس بنابراین از ریشه سأل یسألو بعد می شود تسألو و بعد فعل امر حاضر اسأل که البته همزه وصل هست، یا سل. خب ما اگر دقت بفرمایید در روایت حفص، مثلا فرض بفرمایید که در آیه هفتم سوره مبارکه انبیا می‌فرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فسألوا، که اینجا فا بر سر کلمه اسألو آمده است. اسألو در واقع امر مخاطب و جمع مذکر هست از همون ریشه سأله که خدمتون عرض کردم. اما در جای دیگری از قرآن به عنوان نمونه این کلمه در رسم الخط و در قرائت به صورت دوم هست، یعنی در آیه 211 سوره مبارکه بقره می فرماید سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه. دقت خواهید فرمود در رسم الخط قرآن و در قرائت هم به همین شکل هست که در واقع اون نوع دوم که گفتیم میتوان استثناءً این کلمه را در حالت امر هم به صورت اسأل که طبق قاعده هست و هم به صورت سل که در واقع مورد خاص هست ساخت و استعمال کرد. در آیه 211 سوره بقره این کلمه به صورت سین و لام نوشته شده. در موارد دیگر همزه اون در واقع روی پایه نیست، یعنی همزه بدون پایه هست که در واقع قابل حذف شدن هست. خب حالا قاعده رو میخوام عرض کنم خدمتتون، تا الان مقدمه بود برای اینکه مطلب در واقع روشن بشه که راجع به چه کلمه و چه کلماتی میخوام صحبت کنیم. حالا قاعده این هست، در امر از ریشه سأله که به اصطلاح میگیم امر سؤال که قبلش حرف واو یا حرف فا باشد، مثل فسألو یا فسأل یا وسأل، اینها همگی با نقل و حذف همزه، یعنی نقل حرکت همزه به حرف ساکن ما قبل که سین هست و حذف همزه در قرائت ابن کثیر قرائت شده است. من حالا همون کلمه فسألو در آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون رو خدمت شما دقیقا تشریح میکنم. دقت بفرمایید، فسألو خب همزه مفتوح هست، فتحه همزه به حرف ما قبل یعنی سین ساکن منتقل می شود، بعد وقتی که همزه حرکتش منتقل شد خود همزه حذف می شود، می شود فسلو، که این در واقع اون نوع دومی بود که عرض کردیم امر از ریشه سأله می تواند به کار رود به طور خاص. این هم در جمع هست هم در مفرد، فرقی نمی کنه. من حالا نمونه‌ای که خدمتتون بخوام قرائت کنم از اواخر سوره مبارکه مؤمنون هست، آیه 113 سوره مبارکه مؤمنون. در این آیه فرموده است قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. خب اینجا کلمه فاسال همون شرایط رو داره، یعنی امر هست از ریشه سوال، حرف فا هم بر سر اون آمده است فاسال. خب طبق این قاعده ای که عرض کردیم در قرائت ابن کثیر به صورت فصل خوانده می شود. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فصل العادين. خب این در واقع موردی که عرض کردیم در جاهای دیگر قرآن هم به همین شکل در واقع قرائت می شود بدون استثناء. مثلا فرض بفهمید که فسألوهن می شود فسلوهن در سوره مبارکه احزاب. البته در میان قرائات هفتگانه معروف قرائت کسائی کوفی هم شبیه قرائت ابن کثیر هست، یعنی او هم به همین شکل کلماتی نظیر فسأل یا فسألو یا وسأل رو قرائت کرده است. انشاءالله با دقت در این قاعده خواهید توانست کلمات زیادی رو در قرآن به قرائت ابن کثیر با صحت قرائت کنید. اما یک کلمه استثنایی و خاص دیگر که در هر دو روایت ابن کثیر بدون همزه تلاوت شده است کلمه قرآن هست. کلمه قرآن در واقع در ریشه اون اختلاف هست که ریشه این کلمه از قرعه هست یا از قرنه هست یا اصلا این کلمه ای کلمه خاص هست، علم هست و در واقع جامد هست و ریشه ای ندارد. در هر حال مطابق قرائت ابن کثیر که به نظر میاد این کلمه رو از ریشه قرنه گرفته است، این کلمه بدون همزه و به صورت قرآن تلاوت می شود. اجازه بفرمید که بخشی از تلاوت سوره مبارکه یوسف رو با صدای مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی با هم بشنویم به تلاوت کلمه قرآن در این بخش توجه بفرمایید.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
خب دقت فرمودید که در اینجا کلمه قرآن به صورت قرآن تلاوت شد. من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که لفظ قرآن که در واقع بر کتاب آسمانی ما دلالت دارد تنها در قرائت ابن کثیر بدون همزه قرائت شده است. در قرائت همزه کوفی هم البته در هنگام وقف بر این کلمه به صورت قرآن خوانده می شود که البته از بحث ما خارج هست. در تلاوت اساتید بزرگ علم قرائت که شاید از شبکه رادیوی قرآن هم بارها شنیده باشید، در آیات مختلف اگر دقت کرده باشید اساتید این کلمه رو به صورت قرآن تلاوت کردند که دقیقا مطابق با قرائت ابن کثیر هست، مگر مواردی که به قرائت حمزه تلاوت شده و فقط در هنگام وقف به صورت قرآن بدون همزه خوانده شده است. مورد بعدی که خدمتتون عرض میکنم و در واقع این مورد هم جز موارد بدون اختلاف در بین راویان ابن کثیر هست، ترکیب اصحاب الایکه هست. اصحاب الایکه همونطوری که میدانید اشاره به قوم حضرت شعیب علیه السلام داره و در واقع همون اصحاب مدین هست که در چند جای قرآن از اون تعبیر به اصحاب الایکه شده است. در سوره مبارکه شعرا آیه 176 فرموده است کذب اصحاب الایکه المرسلین، کذب اصحاب الایکه المرسلین. اگر دقت بفرمایید به رسم الخطهای متداول عنایت خواهید فرمود که در اینجا کلمه الایکه به یه شکل خاصی هم کتابت شده، یعنی الف اول ندارد، الف دوم هم یعنی الفی که بعد از لام هم در واقع باید وجود داشته باشه باز در اینجا وجود ندارد. در آیه 13 سوره مبارکه صاد هم باز همین کلمه با همین شکل نوشته شده است و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب، که باز نحوه نگارش این کلمه در آیه 13 سوره صاد هم مثل آیه 176 سوره مبارکه شعرا هست، یعنی الف اول همزه وصل اول و الف اول کلمه ایکه در واقع نوشته نشده، الف اول کاملا حذف شده، الف دوم هم در واقع اکتفا شده است به یک همزه بدون پایه. در این دو مورد خاص هم باز ابن کثیر تلاوتش به این شکلی است که خدمت شما عرض میکنم. اینجا به جای اینکه اصحاب الایکه خوانده شود، یعنی به همون شکلی که در جای دیگر قرآن آمده است و وجود دارد، اینجا به صورت لام مفتوح یعنی اصحاب ل و بعد هم با یا ساکن و ادامه کلمه که نهایتاً به این شکل می شود اصحاب لیکه. دقت بفرمایید در واقع در این کلمه هم اون همزه بعد از لام حذف می شود و در واقع نقل و حذف صورت می گیره. منتها این مورد جز موارد خاص هست، جز کلمات و ترکیبات خاص هست که به این شکل تلاوت می شود. پس باز من تکرار می کنم آیه 176 در سوره مبارکه شعرا و همینطور آیه 13 در سوره مبارکه صاد که ترکیب و اصحاب الایکه به صورت و اصحاب الایکه تلاوت می شود. البته به این نکته هم توجه بفرمایید که حرف تاء تأنیث آخر کلمه لیکه در قرائت ابن کثیر به صورت مفتوح هست. حالا من آیه 176 رو تلاوت میکنم خدمت شما، بعد هم آیه 13 سوره صاد رو. کذب اصحاب لیکه المرسلین، این آیه 176 سوره مبارکه شعرا. اما آیه 13 سوره مبارکه صاد، و ثمود و قوم لوط و اصحاب لیکت اولئک الاحزاب. دقت فرمودید نقل و حذف همزه وسط کلمه، لام مفتوح و تا تأنیث مفتوح. در واقع این تفاوت هایی است که در این ترکیب در قرائت ابن کثیر با روایت حفص از قرائت عاصم و برخی از قرائت دیگر وجود دارد. خب آنچه که ما تا الان تقدیم حضور شما عزیزان کردیم در واقع مواردی بود که در قرائت ابن کثیر و به هر دو روایت به طور مشترک آمده بود و تفاوتی بین دو روایت وجود نداشت. اما چند مورد هم در قرآن کریم هست در همین بحث همزه به اصطلاح مفرده که بین دو روایت قرائت ابن کثیر تفاوت‌هایی وجود دارد. ما این تفاوت‌ها رو خدمت شما عرض می‌کنیم. در این تفاوت‌ها بعضن یکی از روات مثل حفص در واقع هست قرائتشون و بعضن هر دو روایت مختلف هست با اون چیزی که ما در روایت حفص داریم. مورد نخست از این مواردی که بین دو راوی ابن کثیر اختلاف وجود دارد در کلمه ضیاء هست. خب این کلمه سه بار در قرآن کریم به کار رفته است. مورد اول در آیه پنجم سوره مبارکه یونس هست. مورد دوم این کلمه در قرآن آیه 48 سوره مبارکه انبیا هست و مورد سوم آیه 71 سوره مبارکه قصص. خب در این کلمه که در سه مورد هم در قرآن کریم به کار رفته است، قنبل یکی از راویان ابن کثیر این کلمه را با همزه به جای یا تلاوت کرده، یعنی به جای ضیاء خوانده است ضیاء، که من حالا آیات رو به تفکیک تلاوت میکنم. اما راوی دیگر ابن کثیر یعنی بزی همانند حفص به صورت ضیاء یعنی با همون یا تلاوت کرده است. خب من قسمت اول آیه پنجم سوره مبارکه یونس رو تلاوت میکنم، ابتدا به روایت بزی که شبیه روایت حفص هم هست. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. خب این شبیه روایت حفص بود، اما روایت قنبل راوی دیگر ابن کثیر از همین آیه، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. اما در مورد دوم آیه 48 سوره مبارکه انبیاء، باز ابتدا به روایت بزی که شبیه حفص هم هست تلاوت میکنم، بعد به روایت قنبل. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. خب این به روایت بزی بود که شبیه روایت حفص هم هست. اما روایت دیگر، روایت قنبل رو دقت بفرمایید که این کلمه به چه شکلی تلاوت می شود. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. دقت می‌فرمایید که مد متصل این کلمه هیچ تفاوتی نمی‌کند، چون مد منفصل به خاطر همزه بعد از الف هست، حال اون که اختلاف بین بزی و قنبل در این کلمه برمیگردد به اینکه حرف قبل از الف مدی را همزه بخوانیم یا یا. در واقع هیچ تأثیری در اصل مد متصل و میزان کشش اون پدید نمی آید. اما آخرین مورد از کلمه ضیاء در قرآن آیه 71 سوره قصص هست. من ابتدا به روایت بزی این آیه رو تلاوت میکنم. دقت بفرمایید که کلمه ضیاء همانند حفص تلفظ میشود، هرچند در واقع اختلافات دیگری در تلاوت این آیه وجود دارد که ما قبلا قواعد مربوط به اون رو تقدیم حضورتون کردیم. قل أرأيتمو إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكمو بضياء أفلا تسمعون. خب این در واقع روایت بزی بود که کلمه ضیاء در اون شبیه حفص تلاوت شد. البته دقت فرمودید به صله میم جمع در ارائیتومو و یعتیکومو. اما به روایت قنبل راوی دیگر ابن کثیر هم این آیه رو تلاوت میکنم. قل أرأيتمو إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. خب در واقع اختلاف بین دو راوی ابن کثیر در این کلمه کاملا روشن شد. ما سایر موارد رو به برنامه‌های آینده موکول می‌کنیم، انشاءالله که در پناه قرآن کریم موفق، مؤید و منصور باشید. از همگی شما التماس دعا دارم. خداوند یار و نگهدارتان. إن الله